الرحمن الرحیم ماهیت عیب مکتبی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 257.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در این فرع دوم گفتیم مرحوم شیخ تیتر بحثمون اینه که اگه در مبیع مکیل و موزون قبل از انجام عقد و معامله کیل و وزن انجام شده باشه، آیا نیاز برای تحقق قبض دوباره کیل و وزن انجام بگیره یا نه؟ این کبرا رو مفروغ گرفتیم که در مکیل و موزون برای اینکه قبض محقق بشه کیل و وزن لازم است. حالا سوال میکنیم آیا اونجاهایی که قبل از بی قبل از عقد کیل و وزن شده، در حضور مشتری مثلا کیل و وزن شده، آیا بازم لازمه برای تحقق قبض کیل و وزن دوباره انجام بگیره یا نه؟ که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک نقل کردن به بعضی ها نسبت دادن که بله لازمه. او کیل اول برای صحت بی بود، یک کیل ثانی میخواییم برای تحقق قبض. بدل شما مخباری که تمسک کرده بودن قد عبارت ها رو مرحوم شیخ آورد که بگه اون مقدار عبارتی که ما پیدا کردیم کیل جدید و نمیدونم این تعبیرها که در کلام شهید اول بود، در کلام محقق ثانی، آره، جامع المقاصد ازش عبارت نقل کردیم، این مقدار عباراتی که نقل کردن مرحوم شیخ تقریبا این مقدار که ما پیدا کردیم اینا بود که میشد ازش برداشت بکنی که کیل جدید نیازه. از عبارت علامه لبشترا مکایلتن فهمیده بودن که لابد لکیل لکل بیئن من کیل جدید، کیل جدید میخواد. اما مرحوم شیخ نظرش اینه که لکن الانصاف، نظرش اینه که نه، از این عبارات و از این کلماتی که تا حالا نقل کردیم نمیشه در آورد که توی همچین جایی که ما مثال زدیم مبیع یه این شخصیه هستش، در حضور مشتری کیل یا وزن شده، بعد فروخته شده به مشتری، مشتری هم اخذش کرده، اینجا نیاز باشه برای تحقق قبض دوباره کیل و وزن انجام بگیره. حتی اگه کبرا رو مرفوع بگیریم اینجور جاها دیگه نیاز نیست. چرا نیاز نیستش؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ فرمودن که بعید نیستش و با توضیح و قرائنی که بعدا خواهیم آورد میگیم که اینا مرادشون از این که گفتن دوباره کیل و وزن بشه در جایی نبوده که مبیع این شخصیه هست که در حضور مشتری کیل و وزن شده باشه، غیر از بیع شخصی بوده. چی بوده مرادشون غیر از بیع شخصی؟ سه حالت تصویر میشه. بیع کلی، 10 کیلو گندم رو بهت میفروشم به این قیمت. اینجاست که برای تحقق قبض باید بعد از معامله دوباره کیل و وزن بشه. یا نه به یک کلی در معین باشه که تو بعضی از مثالا بود ساعا من صبح، از این مبی، از این خرمن گندم 10 کیلوش رو میخرم به این قیمت. اینجا بعد بر تحقق قبض باید کیلو وزن بشه ببینم 10 کیلو هست یا نه. به این صحیحه بدون کیلو وزن اولیه. چرا؟ چون عدد مشخص شده دیگه، 10 کیلو میخرم. اما برای تحقق قبض نیازه کیل و وزن بشه. و یا نه بیع شخصیه، این کیسه ای گندم منتها شرط گذاشتن، قبلا یادتونه داشتیم گاهی اوقات شرط رو وزن او قرار میدن، این کیسه ای گندم رو میخرم الا انهو کذا و کذا، این کیسه ای گندم رو میخرم به شرط اینکه 10 کیلو باشه به این قیمت. این برای تحقق قبضش لازمه که چی؟ بعد از عقد کیل بشه، وزن بشه، وزنش مشخص بشه تا قبض محقق بشه. ناظر به این پروز بوده عبارت این بزرگواران، این فقهایی که خوندیم، نه ناظر به این مثالی که شهید ثانی میخواست بگه کلامشون شامل این صورت هم میشود، نه ناظر به این نبوده. پس این که گفتن مکایلتن به فروش و عبارت ای که از شیخ طوسی و بقیه خوندیم که ظاهرش این بود که کیل جدید میخوان، مراد از این چی بوده؟ معروف شیخ میگه مراد از این مکایلتن، این که لبشترا مکایلتن، این عنوان مراد از این جمله لو اشترا مکایلتا این نیستش که در حضور مشتری مبیع شخصی کیل شده، مراد اینه که این عنوان کیلش، تعداد کیلش در عنوان بی در عقد بی ذکر شده. لو اشترا مکایلتا میگه 10 پیمان از این گندم رو خریدم به این قیمت. حدتون چیه برای مدعا؟ 4 تا شاهد میاره مرحوم شیخ برای مدعا که مرادشون یه همچین چیزی بوده که در عنوان کیلش ذکر شده، در عقد کیلش ذکر شده، نه اینکه مبیع شخصی باشه که خارجی هم کیل شده. شاهد اول به تعبیر مرحوم شیخ تکرار المکایله فی قوله و باع مکایلتن. تو عبارتی که خوندیم اشترا مکایلتن و باع مکایلتن، صفحه 256 خطه یکی به آخر با عبارتهای ما از علامه قواعد علامه خوندیم، لو اشترا مکایلتن و باع مکایلتن. این اگه بخواد مکایلتن دوم تأکید و تکرار همون کیل قبلی باشه که این خلاف ظاهره. اگه اشترا مکایلتن مبیع شخصی بوده که کیل شده، بعد میخواد و باع مکایلتن دوباره همون مکایله همون کیله رو حساب بکنی، میشه تکرار، میشه خلاف ظاهر. اما اگه اینجوری که مرحوم شیخ فرموده لو اشترا مکایلتن یعنی که با ذکر کیل در ضمن عقد مبیع رو خریده و باع مکایلتن، دیگه تکرار لازم نمیاد و باعه دوباره با کیل خارجی به فروشته بشه. این شاهد اول. شاهد دوم این عبارتیه که علامه در تذکره فرموده لو قبض جزافن مشتراه و مکایلتن. اگه مراد از مکایلتن این باشه که در خارج کیلش کردن، مبیع شخصی خارجیه که کیلش کردن، لو قبض جزافن یعنی چی؟ این ظهور داره قبض جزافن، ظهور داره که عنوان کیلش رو ذکر کردن در ضمن عقد مثلا، اما این جزافن قبضش کرده، گفتن 10 کیلو از این مثلا خرمن، اما این اومدن جزافن قبضش کرده برداشتتش. معنی میشه اشترا مکایلتا به این معنا نیست که مبیع شخصی خارجی رو کیل کرده باشد. یا مثلا اون عبارت جامع المقاصد که اخذ مشترا کیلن وزنن و بالعکس، مشترا کیلن رو وزن بکنه، اون چیزی رو که کیلن خریده رو وزن بکنه و اخذ بکنه. اخذ مشترا و کیلن وزنن، اخذ وزنن، این یعنی چی؟ عبارت قد گفته بود اگه به حقش قد داره که رسیده اشکالی نداره صحیحه. اگه مراد اینه که مبیع شخصی خارجی که کیلش کردن، مشترا کیلن، این رو وزن بکنه و عکس بکنه، بعد دیگه این سازگار نیستش با اون، اگه کیلش کردن که اون کیل شده رو عکس میکنه دیگه، نیازی نیست وزنش بکنه. اما اگه کیلش رو در معامله ذکر کردن، این جای ابهام و سوال داره، کیلش رو در معامله ذکر کردن که این 10 پیمان هستش، اون رو بر میداره وزنش میکنه، از روی وزنش عکس میکنه، این جای سوال و ابهام داره. از اینم ظاهرش که اخذم اشتراکیلن ظاهرش اینه که عنوان کیل رو عقد کردن در عقد و معامله. یا مثلا قرینه آخرم که به تعبیر مرحوم شیخ این دیگه از همه اظهر و صراحت بیشتری داره، قوت بیشتری داره که شاهد بحث ما باشه، اون عبارت شیخ طوسی هستش که در عبارت شیخ طوسی اصلا این اومده لو رهن صبرتن الا انه کیل کذا، تعبیر رو رهن گذاشته یه صبره رو، علا انه کیل کذا، اینجا فقط قبضه به کیلهیه، معلوم میشه اونجاهایی که میگه قبضش به کیله، قبض با کیل محقق میشه، اینجور موارده تصریح کرده دیگه، نه یک چیز شخصی که کیل شده باشه. علا انه کیل کذا نه، معناش این نیست که به یه شخصی مبیع شخصی یه کالای شخصیه که پیمانه شده، به شرط این که کیل کذا اینقدر پیمانه باشد. اینا دیگه صراحت داره. پس مرادشون از این که کیلش به قبض نیاز به کیل ثانیان هست همین مقداره، نه بیشتر، که در اون مواردی که مبی عین شخصی نیسته، عین شخصی که کیل شده باشه در حضور مشتری، در غیر این مورد نیاز برای تحقق قبض که کیلش بکنن، پیمانش کنن، وزنش بکنن. یه مقدار عبارت بکنیم تا برسیم به بحث بعدی که مرحوم شیخ کلام بعضی ها رو که درش عبارت کیل داشت میخواد دوباره توضیح بده. لکن الانصاف انه ليس في كلامهم ولا غيرهم، نه در کلام این فقهایی که ازشون اسم بردیم، محقق و شهید اول و علامه، نه غیر اینا، ما يدل على ان الشيء الشخصي المعلوم كيله او وزنه قبل العقد، کلامشون دلالت نداره که یه شیء شخصی که کیلش معلوم شده، وزنش معلوم شده قبل از عقد، اذا عقد علیه، وقتی که عقد برش بسته شد، وجب کیله مره اخرى لتحقق القبض. کلامشون دلالت نداره که اینجا واجبه کیلش بکنی یک بار دیگه تا قبض محقق بشود. کما یظهر من المسالک، بله ظاهر کلام مسالک این بود دیگه. حالا کلام این بزرگواران که خوندیم نه دیگه، این نیست. فلا یبودن یکون کلام الشیخ قدس سره و من تبعه فی هذا القول و کلام علامه و من ذکر فروع هذا القول، همه فقهای بزرگ، شیخ و تابعین، علامه و تابعین مختصن، بعید نیست که کلامشون مختص به کجا باشه، به ما اذا عقد علی کیل معلوم کلی، یک کیل معلوم کلی بوده، مثلا 10 کیلو گندم، اینجوری کیلی که کلیه، او من صبرت معینه، یعنی یک کلی، یک بیع کلی در معین اصطلاح هم، از این خرمن برنج، از این خرمن گندم 10 کیلوشو میخرم، باز ببینید کیله کجاست تو عنوان بیعه، یا نه اگرم جزئیه، او علا جزئیه محسوس علا انه کذا و کذا، اگرم بیعش مبیعش شخصی جزئیه این کیسه گندم رو به شرطی که 10 کیلو باشه میخرم، عید نیست مرادشون این باشه. فیکون مراد الشیخ و الجماعه من قولهم اشترا مکایلتن، این جمله اشترا مکایلتن یعنی چی که در عبارات فقها به کار رفته بود، یعنی انه اشترا به عنوان الکیل و الوزن، 10 کیلو گندم شد اشترا مکایلتن، اشترا موزونن، 10 پیمانه از این گندم، 10 کیلو از این گندم، فی مقابل ما اذا اشترا ما اول مکیله سابقا من دون تسمیت الکیل المعلن فی العقد لکونه لغوان، این ستا در مقابل اون به یه شخصیه هستن، ما اذا اشترا چیزی رو که اول مکیله سابقا قبل از عقد وزنش کردن کیلش کردن من دون تسمیت الکیل المعین فی العقد، اما در ضمن عقد دیگه کیلشو نگفتن، گندم‌ها رو کشید 10 کیلو، میگه این کیسه برنج رو ازت میخرم به این مقدار، دیگه در ضمن عقد وقتی به یه شخصی شد ذکر نمی کنن کیلوشون، لغو دیگه برای چی ذکر کنن، عرف اینجوریه، وقتی کشیده دیده این 10 کیلو، میگه این کیسه گندم رو میخرم به این قیمت، نمیگه این کیسه گندم رو به شرط این که در خود جلوشش کشیده دیده 10 کیلو دیگه، به شرط این که 10 کیلو باشه نداره، لکونه لغوه. و ظاهر ان هذا هو الذي يمكن ان يعتبر في القبض في غير البيع ايضا من الرهن والهبه، هارون شیخ میگه اصلا این معنا رو میشه اراده کردش در از قبض در غیر بیع، در رهن و هبه، یادتون اول بحث گفتیم مراد ما از تحقق قبض اهم از خصوص عقد بیع در رهن و هبه، هم میخوایم ببینیم کجا قبض محقق میشه، چون قبض شرط صحت هبه است، لذا مرحوم شیخ میگه همین معنایی که ما گفتیم اصلا معنا داره در غیر بی، تو غیر بی اصلا معنا نداره، بی شخصی، مبی شخصی یا اون کالای شخصی که وزن شده رو بگیم شرطش اینه که وزن میکنید دوباره، چرا؟ فلو رهن، شاهدش اینه، فلو رهن اناء معینا من صفر مجهول الوزن و معلوم الوزن، اگه رهن بکنه یک ظرف معینی رو از اون ظروف مسی صفر، یعنی ظرف مسی جید، از اون ظروف مسی که مجهول الوزن یا نه وزنش هم معلومه، یه ظرف مسی رو میخواد رهن قرار بده در نزد اون شخصی که مثلا ازش بایش بده کار هستش، اینو میخواد رهن قرار بده، اگه این کار انجام داد او وهبه، یا نه میخواد یک ظرف مسی معین رو هبه کنه به شخصی، خصوصا نقل قول به جواز هبت المجهول، که اگه صفر مجهول وزنم بود بگیم آره آقا تو هبه که وزن مهم نیست، دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمرن ضرور مثلا، آره هبه میخواد بکنه دیگه، وزن مهم نیست چه مقدار باشه دیگه، و ظاهر انه لا یقول احد به انه یعتبر فی قبضه وزنه. اینجا هیچ کس نمیگه که باید این مبیع شخصی خارجی رو که میخواد هبه کنه یا رهن بذاره باید وزنش بکنم. معدم تعلق در از انفل هبه به وزنهی اصلا تو هبه اصلا وزن مهم نیستش. شاهدشه که در غیر به یعنی در رهن و هبه اونجا اصلا معنا نداره که شخصی ها رو اعیان خارجی شخصی رو بگیم دوباره باید کیلو وزنش کنه. اونجا اصلا وزن مهم نیست خصوصا تو هبه. یا توی رهن هم همینجوری داره نگاه میکنه میبینه این ظرف رو دیگه لازم نیست وزنش هم بدونه که چقدره. از قبل بدونه وزن کردن هم محقق میشه اینجور جاها پر واضحه. لذا مرحوم شیخ فرمودن و ظاهر انه لا یقول احد. بله اگه این عین شخصی خارجی نباشه، نه لو رهن او وهب، اگه رهن و هبه چی باشن؟ مقدارا معینا من الکیل او الوزن. بگه 10 کیلو گندم پیشت رهن میذارم تا بدهیمو بیارم بدم. آره اینجا امکنه، اینجا میشه جا داره امکنه القول به اشتراط اعتباره فی قبضه. آره وزنش چیه؟ برای تحقق قبض معتبره. جناب کسی که میخواد رهن قبول بکنه مرتهن باید چیکار کنه؟ باید وزنش بکنه. اینجا معتبره. و ان قبضه جزافن کلا قبض، اما اگه بدون وزن کردن قبض بکنه یه کسی گندمو بگیره نمیدونه چند کیلوه این کلا قبضه. اینجا ممکنه اونایی که قائلن این که میگه امکنه اونایی که قائلن این کبرا رو قبول دارن که در مکیل موزون برای تحقق قبض معتبر وزن فعیلش اینجا میتونن این حرف رو بزنن. اما تو عین شخصی خارجیه که مثال پاراگراف بالا بود اینجا دیگه جا نداره بگیم وزنش رو بکنن. فظهر ان قوله فی القواعد اشترا مکایلتن. قول علامه هم که فرموده بود اشترا مکایلتن هو العنوان مذکور فی المبسوط، اون هم از مبسوط گرفته. لهذا القول کما عرفت عند نقل الاقوال یراد به ما ذکرنا. مراد از علامه اشترا مکایلتن هم همین چیزی که ما گفتیم. ما ذکرنا چی بود؟ همین خط چهارم این صفحه، انه اشترا به عنوان الکیل والوزن. اشترا مکایلتن یعنی به عنوان که، یعنی 10 کیلو برنج، 10 کیلو برنج از این خرمن، یا مثلا این کیسه رو به شرط این که 10 کیلو باشه. این ذکر کیلو وزن در عنوان عقده. لا ما عرفت من جامعه مقاصد که مبیع شخصی جزئی خارجی بود که وزن شده در حضور مشتری. نه این نه، این مراد علامه نیست. چرا میگید این مرادش چیز؟ اون چهار تا شاهد رو مرحوم شیخ اینجا میاره، هم از کلام علامه هم از کلام شیخ طوسی، چون دوتاشون رو میخواییم بگیم مرادشون از اون اشترا مکایلتن اینه که عنوان بیع خودشون رو روی این کیله، تعداد کیله بردن. همون عبارت علامه یا ایده هو تکرار المکایله فی قولهی و باع مکایلتن. گفتیم نکتش اینه که ظهور قید در تأسیس اون عبارت علامه لبشترا مکایلتن و با مکایلتن فلابد لکل بیعن من کیل جدید. و یشهد له ایضا قول علامه در غیر موضع من التذکره لو قبض جزافن مشتراه و مکایلتن. این دیگه مبیع شخصی بود که در حضور مشتری کیل شده بود، این دیگه جزافن نیست قبضش، این قبضش دیگه جزافی سقم میکنه برش، این که کیل مکیل رو قبض کرده. پس اینکه بگی قبض جزافن یکی از اون سه حالاته که مثلا کلی بوده یا کلی در معین بوده یا شخصی بوده که علاوه انه و انقدر مقدار هستش پیمانش، اینه که قبض جزافی در موردش صدق میکنه. پس این قرینه میشه که مرادشون از مشتراه و مکایلتن چیه؟ عنوان کیلش، تعداد کیلش رو در ضمن عرضه کردن. شاهد سوم و یشهد له ایضا قوله فی موضع آخر لو اخذ مشتراه و کیلن وزنن و بالعکس. میگه اون چیزی رو که اشترا کیلن اخذ وزنن، اون چیزی که با کیل خریده بود اخذ وزنن، وزن کنه و بگیره. و اگه مبیع شخصی بود که کیل کرده بود دیگه وزن این چیزا نمیخواست، همین که قبضش میکرد صحیح بود، کافی بود دیگه. دیگه تفصیل نباید میداد که فعن تیقن حصول حق فیه درسته و الا درسته، این حرفا رو نداشت. اگه مبیع شخصی بود که در مقابل مشتری کیل شده بود بدون وزنم که قبضش میکرد صحیح بود، تا چه برسه به اینکه وزنش بکنه. دیگه شرط حصول قبض و اینا این تفصیل رو نیاز نداشت. بله اگه کلی باشه بگه آقا این کیسه به شرط اینکه 10 کیلو یا 10 کیلو گندم مکایرتن اشترا، بعد بیاد در مقام عقص بکشتش وزنش بکنه، اینجا اگه حصول حق خود یقین داره که این مقدار وزن حتما به اون تعداد پیمانه میرسیده، یقین پیدا بکنه کافیه. و از هر منزالک فی ما ذکرنا ما فی المبسوط بهتر از همه عبارت شیخ طوسی در مبسوطه که دیگه تصریح کرده و انه بعد ما صرح باتحاد معنى القبض فی البيع و الرهن و غیره ما، تصریح کرده خودش شیخ طوسی که آقا قبضی که ما میگیم در بیع و رهن و غیره این دوتا مثل هبه، قبض در همه اینها یک معنا داره، به اتحاد المعنا قبض در این ستا. بعدش ذکر بیان کرده که انه لو رهن صبرتن علا انه کیل کذا فقبضه به کیله، اگه رهن بذارن یک صبره رو علا انه کیل کذا، نه این که وزنش کرده باشن خارجیان کیلش مشخص شده باشه، این صبره رو رهن بذاره به شرط این که مثلا 10 پیمانه باشد، اینجا قبضش به کیلشه، اینجاست که قبضش به کیلشه قولشه، پس اینجا رو داره میگه که این شرطه باشه. ولو رهنه ها جزافن، اما اگه بیاد یه کیسه ای رو بیاره بگه آقا این کیسه رو رهن میذارم پیش شما، فقبضه به نقله من مکانه، قبضش به اینه که چی؟ نقلش بده به مکان خودش، ما انه اختار عدم جواز به صبر جزافن. خود شیخ طوسی مبناش اینم زمین بکنیم قرینه قوی میشه که شیخ طوسی قائله که به صبر جزافن صحیح نیست، نمیتونی بگی یه تعداد صبری مثلا از این خرمن شما رو میخرن، نه باید عنوانش مشخص بشه، بگی چه مقدار مثلا 2 صبره از این خرمن شما رو میخرن، بعد بیایی چیکار بکنی؟ در مقام عقص پیمانش بکنی و برداری، اون موقع صحیح میشه، معلوم میشه تو رهنم باید همینو بگه. اگه یه بیعه شعیه کالای شخصی خارجی رو کیل کرده باشن بعد بیاد اونو قبض بکنه، اینجا معلومه که اشکالی نداره،
اصل رهن رو
ظاهرش دیگه حالا این عبارته
مخالفت شده با
آره، لو رهنه ها جزافن فقط روح به نقلهی، ظاهرش اینه که اصل رهن رو پذیرفتن میگن قبضش به این محقق میشه. به هر حال این عبارت ها این شاهد ها ظهورشون درست هم میگه مرحوم شیخ واقعا، ظاهرشون در اینه که اشترا مکایلتن به هر دو معنا به کار میرفته، یه موقع کیل کردن در خارج، یه موقع هم که عنوان کیل رو در زمین عقد ذکر کردن، این هم میگن اشترا مکایلتن، اگه 10 کیلو گندم خریدم یعنی اشترا موزونن، بگه 10 پیمانه گندم خریدم اینو میگن اشترا مکایلتن زد میکنه. بذار عبارت های اینا رو میتونیم برای هم بکنیم، این عبارت های شیخ علامه. 2 تا فقیه دیگه مونده که عباراتشون رو باید توضیح بدیم، شهید اول و شهید ثانیه. شهید اول اما قوله فی الدروس، عبارتشو خوندیم جلسه پیش، این در ذیلش بود لا یکفی الاعتبار الاول ان اعتبار القبض، فرموده بود که اعتبار اول، اون سنجش اول، اون کیلو وزن اول بی نیاز نمی کنه ما رو از این که یه اعتبار، یه سنجش، یه کیلو وزنی برای قبض انجام بدیم. توجیهش چیه؟ مرحوم شیخ فرمودن فلا یبد ان یکون تتمتا لما قبله من قوله نعم لو قلی بینه و بینه فامتنع حتی یکتاله، بعید نیستش که بگیم این ادامه قبلشه. عبارت شهید در دروس رو ببینید صفحه 257 پاراگراف دوم بعد تقویت کفایت تخلیه در رفع زمان اینجوری فرموده بود نعم لو خلی بینه و بین المکیل، اگه بایه تخلیه بکنه بین مشتری و بین اون مبیع مکیل رو، بگه اینم مبیع شما، فمتنعه مشتری امتناع بکنه حتی یک تاله، بگه من اول باید کیلش بکنم مطمئن بشم 10 پیمان است بعد بگیرمش، لم ینتقل الیه الضمان، ضمان منتقل به مشتری نمیشه، هنوز تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه صادقه، قبل قبضه هنوز من مال بایعه در ضمان بایعه، ولا یک فل اعتبار الاول ان اعتبار القبض، ادامه همینه، یعنی تو این صورتی که خالی کرده تخلیه کرده بین مبیع و مشتری، مشتری میگه باید وزنش بکنیم، اینجا اون اعتبار اولی که در ضمن عقد کرده بودن کافی نیست، باید برای اینکه قبض محقق بشه دوباره کیلش بکنن. لذا مرحوم شیخ فرموده فلا یبودن یکون تتمتن لما قبله من قوله نعم لو خلی بینه و بینه فمتر حتی یکتاله. لذا موردش میشه چی؟ و موردهو بیع کلیه کیل معین کلیه، موردش میشه اینجور جاها. فلا یدل علی وجوب تجدید اعتبار معتبر قبل العقد، دلالت نداره اگه این شخصی که قبل از عقد کیلش کردن وزنش کردن در حضور مشتری، او رو هم برای قبض نیازه که اعتبار جدیدی بکنی. مثلا ناظر به این به یه شخصی نبیه شخصی نبودن در خارج. بازش هم اینه که فمتنع حتی یک تالهو داره، اگه نبی شخصی بود که قبل عقد در حضور مشتری کیلش کرده بودن فهمی کافی بود دیگه نمیتونست امتناع بکنه. ثم انما ذکرهو فی المسالک فی صحیحه ابن وهب، مرحوم شهید ثانی در این روایت صحیحه ابن وهب سکندی معاویت ابن وهب این روایت رو دو تا نکته در موردش ایشون توضیح داد. روایت این بود سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه حتی تکیله او تزنه، تا پیمانه و کیل نکردی نفروشش الا ان تولی، مگر اینکه به یه تولیه انجام بدی به همون قیمتی گرفتی سر به سر بفروشی. یادتونه شهید ثانی راجع به این روایت صحبت کرد، گفت که این قبضه معتبره نه برای صحت بیع اول، برای تحقق قبضه. بعد شاهد آورد. مرحوم شیخ میگه این حرفایی هم که شهید ثانی زدن از روایت استفاده کردن نمیتونیم بپذیریم. پس تا اینجا علمای دیگه غیر از شهید ثانی رو گفتیم اصلا حرفشون این نیست که در محل بحث ما به مبیع شخصی کیل شده در حضور مشتری برای تحقق قبضش نیاز به کیل مجدد باشه، اصلا حرفشون این نیست، حرفشون ناظر به اینجا نیست. ولی شهید ثانی دیگه تصریح کرده بود همینجا رو داشت میگفت که یک بار وزن شده بعد برای تحقق قبض میخوان دوباره وزن بشه. عبارت شهید ثانی دیگه پس توجیه نمیکنه مرحوم شیخ که شهید ثانی عبارتش یه چیز دیگه میخواد بگه، نه واقعا ظهورش همین بود بلکه صریحش همین بود. لذا میاد در ادله شهید ثانی در استشهادش به روایت خدشه میکنه که استشهاد شما صحیح نیست، برای اینکه یک کیل جدیدی برای تحقق قبض هم نیازه. چرا؟ ثم انما ذکره فی المسالک فی صحیحه ابن وهب اولا من ان قوله لا تبعه حتی تکیله یسق مع الکیل السابق، یادتونه گفت اطلاق داره، روایت نگفته که حتی تکیله قبل از عقد یا بعد از عقد، قبل از عقد یا بعد از عقد رو که نگفته، لا تبعه حتی تکیله، چه قبل از عقد وزنش کنی کیلش کنی چه بعد از عقد، گفت یک یسق مع الکیل السابق بر عقد، اطلاق داره. این اولا. ثم استظهار و ثانیاً به قرینت استثناء به تولیه ان المراده غیر الکیل المشترط فی صحت العقد، مراد غیر از اون کیلی هستش که شرط صحت عقده، لذا برای صحت هر یک کیل قبل از عقد میخوایم، یک کیل دیگه هم میخوایم برای تحقق قبض. این دوتا نکته رو فرمود شهید ثانی. مرحوم شیخ فرمودند که لم یعلم له وجه، ما هیچ بچی برای این حرفای شهید ثانی پیدا نکردیم. چرا؟ اما اون حرف اولش که از اطلاق میخواست استفاده کنه بگه حتی تو کیلهو، کیل قبل از عقل رو هم شامل میشه. اذ المراد من الکیل والوزن فی تلک الصحیحه و غیرها هو الکیل المتوسط بین البیع الاول و الثانی، ظاهر روایت اینه، بین دوتا عقل باید یک کیلی انجام بگیره. حضرت فرمودن لا تبعه حتی تکیله، برو واضحه که این حتی تکیله یعنی بعد از عقد اول و قبل از عقد ثانی دیگه، این کیل بین دو تا عقده که حضرت فرمودن حتی تکیله اطلاقی نداره که شامل کیل قبل از عقدم بشه. و هادا غیر قابل لارادت الکیل المصحح للبیع الاول، نمیدونه کیلی باشه که برای صحت بیع اول شرطه، پس معلوم میشه بیع اول رو با کیل کردن درست نکردن، بلکه مثلا با ذکر اوصافش که 10 کیلو درست کردن کلی بوده، اینجوری صحیح شده. فما فلا وچل ما ذکر رو اولا اصلا، پس اینکه یه سوق و ملکیل سابق که بالا گفته بود شهید ثانی رحمت الله علیه، فلا وچل ما ذکر رو اولا اصلا وچی نداره این نکته که بخواد شامل و این همچین اطلاقی داشته باشه که بخواد شامل کیل قبل از عقلم بشه. پر واضحه در روایت این کیلی که حضرت فرمودن مراد کیل بین عقب اول و عقب دومه. ولا وجه لإرادت المسحل للبيع الثاني حتى يكون استثناء التوليه قرينة على عدم إرادته. اون نکته دومشون هم درست نیست، چون وجهی نداره که این بخواد مسحه بیع ثانی باشه تا بعد شما بیاد بگید به قرینه ای که تولیه استثناء شده این وجه مسحه بیع ثانی رو نمیگه، شرط صحت قبض رو میگه. چرا میگید این وجهی نداره جناب شیخ؟ لاشتراک تولیه مع غیرها فی توقف صحت هما علی الاعتبار. هیچ فرقی بین بیع تولیه و غیر تولیه نیست. خوب دقت کنید این نکته رو، هیچ فرقی بین بیع تولیه و بین مثلا مرابحه و مضایعه، اونی که سود و زیان داره یا اونی که رو سر به سر تولیه، هیچ فرقی بین این سه تا بیع نیست، در این که حتما باید اعتبار درش باشه، قبض بشه، حتما باید کیلش وزنش مشخص باشه. بچی نداره بین تولیه رو جدا بکنیم از مثلا بیع مرابحه. اونجا باید معتبر باشه، درست باشه، اینجا هم باید درست باشه. کیلش باید مشخص باشه، اونجا هم باید مثلا مشخص باشه، مثلا مشخص باشه. لاشتراک تولیه مع غیرها فی توقف صحتها، همه بیعها صحتشون متوقف بر چی؟ علل اعتباره. لأن السؤال عن بیع الشیء قبل قبضه، اصلا سؤال راوی چی بود؟ میخواد بفروشه قبل از اینکه قبضش بکنه. متن روایت رو یه بار دیگه نگاه بکنی، سؤال راوی اصلا همین بود دیگه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه، اون بیعی که انجام داده اونو میخواد بفروشه قبل از اینکه قبضش کرده باشه. لأن سؤال عن بیع الشیء قبل قبضه، سؤال از این بوده. ثم الجواب بالفرق بین المکیل و الموزون لا يمكن ارجاعهما على السؤال والجواب عن شرایط بیع الثانی. از وقت جواب دادن نمیشه جواب دادن به اینکه فرق داره بین مکیل و موزون با بقیه بیع ها. لا تبع حتی تکیله او تزنه، این لا يمكن ارجاعهما الى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني بل الكلام سؤالا وجوابا نص في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدمها. آیا این مبیع قبل از بیع قابلیت فروش داره یا نه؟ اولا ان استثناء التوليه ناظر الى الفرق بين البيع مكايلتان بان يبيعه ما اشتراه على انه كيل معين فیشترد قبضه بالکیل و البعض ثم اقبالهو و بین این یوبلیه البیع الاول من غیر تعرضن فی الارض لکیلهی و وزنه. پس اونی که میشه فرق گذاشت بین بیع تولیه و بقیه بیع ها چیه؟ این استثناء الا ان تولی، این استثناء به چی میخوره؟ چرا این استثناء کردن حضرت؟ اگه شرط صحت همه بیع ها اینه که کیل بشه، اعتبار داشته باشه، وزنش مشخص باشه، مقدار بمی و عبون معلوم باشه، پس چرا بیع تولیه رو استثناء کردن از زد؟ پس معلوم میشه بیع شخصی نبوده در کار. بل اولا ان استثناء التولیه ناظر الى الفرق بین بیع مکایلتان. بیع مکایلتان یعنی چی؟ به ان یبیعه ما اشتراه علی انه کیل معین، 10 کیلو برنج فیشترد قبضه بالکیل و الوزن ثم اقبازه. از اینجا فرمودن بله باید اول چی کنی؟ کیل و وزنش کنی ببینی 10 پیمانه هست یا نه، بعد بفروشیش. و بین ان یولیه البیع الاول من غیر تعرضن فی الوقت لکیلهی و وزنه. ولی اگه بیع تولیت باشه دیگه لازم نیست شما متعرض کیل و وزنش در عقد بشی. اگه تولیه باشه بله شما باید ذکر کنی که این مقدار پیمانه هستش به این قیمت، اینو به این مقدار خریدم به این قیمت میفروشم همون سمن، باید ذکر بکنی. فرق تولیه اون بود دیگه. اما اگه بیع تولیه نباشه شما دیگه لازم نیستش ذکر بکنی. این حضرت که استثناء کردن بیع تولیه رو، چون شما وقتی داری بیع تولیه انجام میدی دیگه نیازی نیست متعرض کیل و وزنش بشی. ولی اگه میخوای سود بکنی بگی من اینو به این مقدار خریدم 10% سود میکشم روش به شما این مقدار میفروشم، باید کیلش رو ذکر بکنی. و بین ان یولیه البیع الاول من غیر تعرض فی الاول کیلهی و وزنهی فلا یعتبر توسط قبض بینهما بل یکفی قبض المشتری الثانی عن الاول، بلکه همین که مشتری دوم بیاد از اون بای اول اخذ بکنه همین کافیه برای تحقق قبضش دیگه، چون کیلی ذکر نشده بود که نیاز به این باشه که قبض با کیل و وزن محقق بشه. و بالجمله جمع‌بندی بکنیم بحث تموم بشه. خب دقت کنید یه بار دیگه بس بگیم، مرحوم شیخ عبارت ولی فقها رو توجیه کرد، اونا اصلا ناظر به بیع شخصی نبودن، ولی شهید اسلامی دیگه عبارتش قابل توجیه نبود، صریحا گفته بود بیع در حضور مشتری مبیع کیل و وزن شده، آیا برای تحقق قبض دوباره نیاز کیل و وزن میشه یا نه؟ سوالش اصلا اینجوری طرح کرد، این دیگه قابل توجیه نیست. لذا میخوام ادله رو از دستش بگیریم، بگیم دلالت ندارن این ادله بر کلام شما. تو این بیل جمله دوباره همین رو میخواد مرحوم شیخ، یک دلیل نداریم شهید اسلامی کلام نمیشه. چرا؟ و بالجمله فلیست صحیحت تعرض لصورت کیل شیء اولا قبل البیع ثم العقد علیه و التصرف فیه بالنقل و التحویل و ان بیعه ثانیا بعد التصرف هل یحتاج الی کیل جدید قبض البیع الاول یا نه؟ همین میگه املا. پس روایت اصلا ناظر به این صورت نیستش که رو صورت کیل شیء شیء خارجی کیل بشه اولا قبل از بیع، بعد عقد خونده بشه در حضور مشتری پیمانش کردن 10 پیمانه بود این گندما، بعد عقد خوندن برش، بعد مشتری تحویل گرفت تصرف کرد به نقل و تحویل برد خونهش، بعد حالا برای بیع دومش آیا نیازه که تحقق قبض بیع اولش بخواد محقق بشه قبض برای بیع اولش کیل و وزنش بکنه یا نه؟ اصلا ناظر به این چیزا نیستش روایت. اینا اضافه کردن در متن روایت، این همچین چیزی خارج از متن، اگه اینا متن نظر بود باید ذکر میشد، اینا ممنوعی زاده میخواد، بیان زاید میخواد. و ان بیعه ثانیا بعد از تصرف هل یحتاج الی کیل جدید لقبض بیع اول، برای اینکه دوباره بخواد بفروشه بعد از اینکه تصرف کرده درش مشتری، آیا نیاز یک کیل جدیدی انجام بده که قبض بیع اول محقق بشه، تازه بعد که قبض بیع اول محقق شد بتونه بیع ثانی انجام بده؟ لال اشتراط معلومیت المبیع فی البیع الثانی، نه، اینو که پیش‌فرض گرفتیم، غیر از اینکه معلومیت مبیع در بیع ثانی باشه، این حرف شهید اول بود دیگه، گفت برای اینکه معلوم بشه مبیع در بیع ثانی، نه برای شرط اون نیست، بلکه برای اینکه قبض محقق بشه، قبض بیع اول محقق بشه، در اون نیازه که یه بار کیل بکنن دوباره. اصلا روایت ناظر به این نیست که آیا برای تحقق قبض نیازه یه کیل جدید بشه املا یا نه. بل لیس فی کلام المتعرضین لبیع ما لم یقبض تعرض لهذه الصوره، بلکه از این صورتی که شهید ثانی فرمودی که یه مبیع شخصی در حضور مشتری کیل شده، بعد مشتری تحویل گرفته درش تصرف کرده، حالا برای تحقق قبض همون بیعه آیا نیازه که دوباره کیل بشه یا نه؟ این اصلا اونایی که ما خوندیم عبارتشون از فقها و همچنین این روایات ناظر به این صورت نیستن، مشتراه و مکایلتن همه ناظر به اونجایی هستن که عنوان کیل در زمین بیع ذکر شده که 10 من گندم، 10 پیمان گندم، 10 پیمان گندم از این، یا این کیسه گندم به شرط اینکه 10 پیمان باشه، اینجاها رو داشتن میگفتن لازمه. پس جمع‌بندی میکنیم نظر مرحوم شیخ درباره این فرع دوم که آیا برای تحقق قبض با پیش‌فرض گرفتن اون کبرا که در نکیل و موزون قبض لازم، برای قبض تحقق قبض کیل و وزن لازمه ها، اونو که خودش قبول نکرد، اونم حتی اگه قبول بکنیم میگیم که اگه در حضور مشتری مبیع شخصی کیل و وزن شد، بعد همین مبیع رو عقبش خوندن، مشتری تحویل گرفت تصرف کرد، دیگه نیازی به کیل و وزن نداره دوباره برای تحقق کرد، قبض به همین نقل و عقد محقق شد، میتونه بیعش کنه، زمان بهش منتقل میشه، همه آثارش داره. برای قبض جدید نیاز به و تحقق نیاز به کیل جدید نداریم. الحمدلله رب العالمین.
Oh, my God.